کنیم سات دری خبری مجله تا زنگلی شه احمد آنایش پستیدیو کده احمد آنایش استریمس
سلامت باشین تشکر جناب اکرام صاحب سلام به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. نشست بین الافغانی در مورد سال امروز در دوحه آغاز شد و تا دو روز دیگر ادامه پیدا می‌کند. سلم خلیلزاد در مورد این نشست مذاکره سال گفته است که پیشرفت‌های خوبی انجام شده است. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از دیالوگ بین الافغانی استقبال کرد. مقامات ولایت غزنی می گویند در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 177 تن دیگر زخمی شدند. ایران می گوید یورانیوم غنی شده این کشور به 3.67 درصد رسید. مشروع خبرها وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از دیالوگ بین الافغانی استقبال کرد. مایک پامپیو امروز از طریق تویتر نوشته است نوید خوش است که نمایندگان حکومت، جامعه مدنی، زنان و طالبان دور یک میز جمع شدند. آقای پامپیو همچنان گفته است امریکایی ها باید خوشحال باشند که میبینند افغان ها به خاطر ختم منازعه در کشورشان با هم مینشینند. نشست دو روزه دیالوگ بین الافغانی امروز به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد و نمایندگان طالبان هم در آن اشتراک دارند. در این نشست ده‌ها تن به شمول سیاستمداران، چهره های جهادی سابق، نمایندگان جامعه مدنی و شمار اندک زنان که از افغانستان به قطر رفتن با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو می کنند. هیئت ایالات متحده امریکا و نمایندگان طالبان گفتند که هفتمین دور گفتگوهایشان را به خاطر دیالوگ بین الافغانی در دوحه الا دو روز دیگر یعنی تا 9 جولای به تعویق می اندازند. مقامات ولایت غزنی می گویند در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 177 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت
یک موتر نو تونست امروز مواد انفجاری را در مقابل درب ورودی حوزه ششم امنیت ملی شهر غزنی در منطقه شامیر منفجر ساختند که در نتیجه 2 تن از منصوبین امنیت ملی به شهادت رسیده و 9 نفر دیگرشان زخمی شده و همچنان 4 فرد ملکی به شهادت رسیده و
اما وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 12 تن کشته و 179 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان باید برای مهاجرین افغان نیز فرصت رایدهی فراهم شود. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری با تاکید بر استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات گفت
در او مثل انتخابات پارلمانی تقلب صورت نگیرد. توسط کمیسیون انتخابات به شرطی که استقلالش تضمین شد. مستقل بودنش تضمین شد. نیروهای خارجی در این مداخله نکند. از وسایل معیاری بایومتریک و برقی استفاده شد. در روز انتخابات هیچ افغان هم از حق رأی محروم نشد.
این در حال است که مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون برای استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی گرفته اما در مورد این که برای مهاجرین در کشورهای بیرونی نیز صندوق گذاشته شود هنوز فیصله نشده است. در حالی که کمتر از 90 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است هنوز هم شماری از احزاب و چهره‌های سیاسی به شفافیت برگزاری آن باور ندارد. سیومین استاد پوهنتون کابل به اتهام همکاری با داعش و جذب جوانان به سلفیت توسط ریاست امنیت ملی افغانستان دستگیر شد. بر اساس یک اعلامیه ریاست امنیت ملی، مبشر مسلمیار، استاد پوهنتون کابل و مسئول جلب و جذب جوانان به گروه داعش، با 2 تن از فارغ‌التحصیلان این پوهنتون به تازگی دستگیر شدند. وزارت تحصیلات عالی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایران اعلام کرد که از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان عبور کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت امروز سطح غنی‌سازی یورانیوم آن کشور 3.67% شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز به خبرنگاران گفت ایران به فاصله گرفتن از تعهدات توافقنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
این اعلان حکومت ایران در حال صورت گرفته است که رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می سال گذشته میلادی با خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای با ایران تحریم‌های شدید را دوباره بر تهران اعلام کرد. تعدادی از افرادی که به دلایل مختلف در روسیه زندانی شدند میگویند که در جریان دستگیری یا زندان توسط مقامات آن کشور شکنجه شدند و با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. یوگنی مکاروف یک زندانی سابق در روسیه با اشاره به سوء رفتار مقامات با وی به رادیو آزادی گفت:
آنها همیشه موجودیت لتوکوب را پذیرفتند، ولی آنچه را که نمیپذیرند این است که این ضرب و شتم غیر قانونی به خاطر توهین به یک شخص توسط ده ها تن صورت گرفته است و گویا قانون این را اجازه می دهد. آنها می گفتند که می توانند ما را بکشند و یا به دار بیاویزند.
سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر نیز بارها در مورد سوء رفتار در زندان‌های روسیه گزارش‌هایی را نشر کردند، ولی مقامات روسیه این گزارش‌ها را رد می‌کنند. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا بار دیگر به تطبیق اصلاحات دموکراتیک در آسیای میانه تاکید کرد. فدریکا موگرینی رئیس امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است تطبیق اصلاحات دموکراتیک در آسیای میانه یک پروسه طولانی و در برخی موارد یک روند دردآور است. فدریکا موگرینی در پایان مسافرت دروزش به ترکمنستان و قرقیزستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اتحادیه اروپا با کشورهای این منطقه در زمینه تطبیق اصلاحات و تغییرات دموکراتیک همکاری میکند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید نشنونده رادیو آزادی، و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. نشست بین الافغانی صلح قطر امروز در دوحه آغاز شد و تا دو روز دیگر ادامه پیدا میکند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد میگوید
از همه افغان ها، طالبان و هیئتی که از کابل رفتن، می خواهیم که باید روی مسائل در بین خود بحث کرده و تصمیم بگیرند تا سبب ختم جنگ در افغانستان شده.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در تازه ترین اظهارات خود با رادیو آزادی گفته است که پیشرفت های مناسب در مورد نشست صلح صورت گرفته است. شماره از نخستین مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در هرات افتتاح شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. نشست بین الافغانی صلح در قطر صبح امروز آغاز و دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. در این نشست 17 نفر از سوی طالبان و یک هیئت 53 نفری متشکل از اقشار مختلف از کابل اشتراک دارد. ریاست جایی حکومت افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست می‌خواهد که در مورد تامین صلح دائمی در این کشور به شکل جدی بحث کنند. پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، و حالا تازه‌ترین مورد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در تازه‌ترین اظهارات خود با رادیو آزادی گفته است که پیشرفت‌های مناسب در مورد نشست صلح صورت گرفته است. همکارم زرغون منگل این موضوع را به تازه ترین مورد به دست آورده و حالا با ما در استی دوست و جزیات بیشتر با ما پیشکش میکنه. سلام منگل سید.
سلام به شما احمد جان. چنانچه گفتین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا ضمن ای که نشسته امروزی که بین الافغانی در دوحه مثبت خوانده و ابراز خوشبینی کرده گفته که در دور هفتم گفتگوهایش با طالبا به پیشرفت‌های دست یافته شده. آقای خلیلزاد ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی از 4 نکته عمده یاد کرد که در چند دور قبلی گفتگوها مورد بحث قرار داشتن و رویش حال پیشرفت‌های شده.
پیشرفت‌ها صورت گرفته. در 4 چیز پیشرفت صورت گرفته که 4 چیز همین چارچوب موافقی ما با طالبا و با حکومت است که در قدم اول بر رسیدن به صلح موافقت از این 4 چیز باید صورت بگیره. اول که مسئله تروریسم است، دوم مسئله خروج قوای خارجی از افغانستان، مسئله سوم مسئله گفتمان و مذاکره و موافقه بین افغان ها سر یک پلان برای آینده سیاسی افغانستان و چهارم یک آتش بس کلی.
این خوشبینی نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر افغانستان در حال ایراد شده که امروز یک هیئت اعزامی از کابل، چنانچه شما گفتین احمد جان، در نشست بین الافغانی مسمی به دیالوگ بین الافغانی در دوحه شرکت کرده و روی راه‌های رسیدن به ثبات در افغانستان بحث‌هایی داشت. این نشست دو روزه به میزبانی جرمنی و قطر در دوحه آغاز شد و نماینده های طالبا هم در او شرکت دارند. در این نشست ده ها تن به شمول سیاستمدارا، چهره های جهادی سابق، نماینده های جامعه مدنی و شماره از زنان افغان با نماینده های طالبا دیدار و تبادل نظر می کنند. ای در حال است که وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو گفته که از این دیالوگ استقبال میکنه. آقای پومپیو امروز در صفحه تویتر خود نوشته که این خبر خوش است که نماینده هایی که حکومت، جامعه مدنی، زنان و طالبان دور یک میز جمع شدن. وزیر خارجه امریکا همچنان گفته که امریکایی ها باید خوشحال باشند که میبینن افغان ها به خاطر ختم جنگ در کشورشان با هم میشینن و صحبت میکنن. این هم قابل ذکر است که هیئت امریکایی و نماینده های طالبا گفتند که هفتمین دور گفتگوهایشان به خاطر دیالوگ دو روزه بین الافغانی در دوحه تا 9 جولای به تعویق انداختند و قرار است بعد از ختم دیالوگ دور هفتم مذاکرات بین امریکا و طالبا سر گرفته شود. احمد جان، جزئیات بیشتر تازه ترین معلومات را که آقای خلیلزاد ساعت پیش از نشست دور هفتمش با طالبا در قطر بر رادیو آزادی داد، شنونده ها در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی حتما مشنوند.
حتما. تشکر از همکارم زرغون منگل که در مورد اظهارات تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان معلومات تازه را پیشکش کردند و مطرح کشاره کردند. در برنامه های بعدی مصاحبه مفصل زلمه خلیلزاد در این مورد حتما با شما پیشکش میکنیم. نخستین مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در ولایت هرات افتتاح شد. رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید که تاکنون بیش از 185,000 تن در کابل تذکره الکترونیک دریافت کردند و روزانه تا 900 فرم توزیع تذکره الکترونیکی در هرات توزیع خواهد شد. شاپور صابر از هرات در این باره گزارش دارد.
پس از کابل روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ولایت هرات در غرب افغانستان آغاز شد. در مرکز توزیع تذکرهای الکترونیکی در هرات 60 کارمند کار می کنند. احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، در سفرش به ولایت هرات می گوید که مراکز توزیع تذکرهای الکترونیکی بر اساس نیاز در هرات افزایش خواهد یافت.
مرکزی که شما امروز دو قرار دارین انشاءالله که مرکزی خود بود که بین 600 تا 900 شهروند روزانه خدمات را خود کرد و در صورت ضرورت چون مراکز از نظر موقعیت جغرافیایی هم در نقاط مختلف باید باشه، این مرکز اول در ولایت هرات است. بر اساس تقاضا میتونه که تعداد مراکز زیاد شود.
از ماه ثور سال گذشته توزیع تذکرهای الکترونیکی در ولایت کابل آغاز شده است. آمارهای اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان نشان میداد که تاکنون بیش از 185 هزار تن تذکره الکترونیکی دریافت کردند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات نخستین تذکره الکترونیکی در این ولایت را دریافت کرد. او ابراز امیدواری میکند که با توزیع این تذکره ها انتخابات های آینده به گونه شفاف برگزار خواهد شد و جلوی فعالیت مجرمین نیز گرفته خواهد شد.
تأثیر بسیار کلان داره، هم در مسائل امنیتی کم شدن جرائم و هم در پروسه‌های مختلف ملی که از او انتخابات هاست و مسائل دیگه است.
نور احمد حیدری یک عضو شورای ولایتی هرات میگد که توزیع تذکرهای الکترونیکی در بخش حکومتداری خوب موثر تمام میشود.
ما وقت از حکومتداری خوب صحبت میکنیم، این توزیع تذکره الکترونیکی میتونه متضمن تطبیق حکومتداری خوب باشه. آنچه که ما در از اون سالهای گذشته در افغانستان رنج بردیم، فساد اداری بوده، کاغذ پرانی ها بوده، سرگردانی و پریشونی مردم ما در دروازه های ادارات دولتی بوده.
آمارها در آمریت ثبت احوال و نفوس هرات نشان میداد که در حدود 70% باشندگان هرات تذکره کاغذی دارند و روند توزیع این تذکره ها همچنان ادامه دارد. بر بنیاد معلومات اداره احصائیه و معلومات قرار است که در آینده نزدیک در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز تذکره های الکترونیکی توزیع شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از هرات در ولایت همجوار آن یعنی بغور می رویم. باشندگان ولایت غور می گویند که 6 ولسوالی این ولایت در آستانه سقوط به دست طالبان قرار دارد. این باشندگان حکومت را در راستای مهار ناامنی ها در این ولایت به بی‌پروایی متهم می کنند. بازم شاپور صابر اما این بار از غور گزارش دارد.
حملات طالبان مسلح در بخشهایی از ولایت غور طی یک ماه گذشته افزایش یافته است. شماری از باشندگان ولایت غور مقیم هرات در یک نشست اعتراضی از افزایش ناامنی در برخی از ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. این باشندگان مدعی هستند که طی یک ماه گذشته بیش از 100 نیروی خیزش مردمی در این ولایت کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
6 ولسوالی غربی فیروزکو یا غور در حالت سقوط به قرار داره. تماما مردم بیجار شدن، خانه های مردم ویران شد، تعداد کثیری از شهروندهای غور رو مرکز فرار کردن.
طالبان پایگاه بسازه، باز گرفتن از او هم سخت‌تر میشه و هم اگر بگیره استادن به پایگاه های دولتی به اون مناطق مشکل تر میشه.
همچنین بی‌توجهی دولت صورت بگیره، مردم باس میشه که بران به پلوی طالب از جبر استاد بشون. به خاطر چی؟ به خاطر بی‌کفایتی دولت مرکزی.
بیشتر شماری از باشندگان ولایت غور در واکنش به وضعیت بد امنیتی در شهر فیروزکو مرکز این ولایت دست به تجمع اعتراضی زده بودند. این معترضان از حکومت مرکزی خواستار اعزام نیروی بیشتر به مناطق آسیب پذیر این ولایت شده بودند. محمد ناصر خازه والی غور میگوید که نیروهای کافی برای پاکسازی مناطق ناامن از وجود طالبان در اختیار ندارند.
ولایت غور که ولایت دورافتاده و آسیب پذیر هم هست، از این نیروی کافی که ما بتونیم یک عملیات گسترده را به خاطر قلقم دشمنان وطن براه بندازیم، در حال حاضر در اختیار نداریم و انتظار داریم که هر چیزی تر ما نیروی بیشتر بیاید تا ما توانایی قلقم مخالفین از پلیسی های ولایت غور داشته باشیم.
در جریان یک ماه گذشته آتش جنگ در غرب شهر فیروزکو مرکز این ولایت رسیده است. فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور هشدار می‌دهد که بی‌پروایی حکومت باعث سقوط مرکز این ولایت و ولسوالی‌های تیوره، شهرک، ساغر، دولتیار و دولینه به دست طالبان خواهد شد.
نگرانی تنها از 6 ولسوالی هم نیست، مرکز هم طلاعتن در حال سقوط وضعیت بسیار ناسامان، وضعیت بسیار ناهنجاره. دیگه از گفتن هم آدم به کلی به سطوح آمدن، دیگه هر روز هم جمع شدن یک جایی فریاد کردن به جایی نرسه، چی در دوام میکنه، همش مردم نگران هستن.
ولایت غور در زون غرب افغانستان جزء ولایت های ناامن شمرده می شود. عملات طالبان مسلح در جریان سال جاری بیشتر روی نیروهای خیزش مردمی در این ولایت متمرکز بوده و طالبان مسلح همچنان تلاش دارند تا حملاتشان را بر موازی نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف این ولایت گسترش دهند. بانک باشندگان و فعالین مدنی در ولایت غور بارها از وضعیت بد امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده، اما معلوم نیست که حکومت افغانستان برای حل این مزل چی تدابیری را اتخاذ کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از غور به طرف بلخ می رویم. حضور دستفروشان سیمکارتای غیر قانونی یا راجستر نشده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مردم شکایت دارند که سیمکارتای راجستر نشده در انجام جرایم جنایی در این ولایت استفاده می شود. در همین حال ریاست مخابرات ولایت بلخ از تلاش ها برای جلوگیری از فروش سیمکارتای راجستر نشده سخن می زند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیب‌زئی با جزئیات بیشتر از آنجا.
این روزها حضور دستفروشان سیمکارت های ناراجستر شده در بازار و کوچه های شهر مزار شریف افزایش یافته است. بیشتر شدن فروش سیمکارت های غیر قانونی مردم را نیز نگران امنیتشان ساخته است. ساکنان مزار شریف میگویند که در روزهای اخیر شاهد اتفاقات بسیار جنایی در این شهر بودند و اغلب متخلفین از قانون و جنایتکاران با استفاده از چنین سیمکارت ها مرتکب عمل فراقانونی شدند. احمد پرویز یک باشنده شهر مزار شریف میگوید که فروش سیمکارت های غیر قانونی در این شهر بیشتر از هر وقت شده است و نیز از چنین سیمکارت ها در ارتکاب جرایم بیشتر استفاده می شود. او گفت
این سیمکارت ها در مزار شریف خیلی زیاد است، در مردم نگران کننده است. سرقت از این سیمکارت صورت می گیره، قتل از این سیمکارت صورت می گیره. وقتی که هر کار میشه این راجستر نیست، این دریاب شده نمیتونه، در مردم خیلی مشکلات خلق کرده.
حسیب الله یک باشنده دیگر مزار شریف ادعا می کند که دستیابی آسان و پایین بودن قیمت سیمکارت های ثبت نشده سبب شده است تا مزاحمت های اجتماعی، تهدید و آزار و اذیت خانواده ها نیز بیشتر شد. حسیب الله میگوید که ریاست مخابرات و قماندانی امنی بلخ نتوانسته است تا جلوی این مشکل در حال رشد را بگیرد. وای در رابطه با چگونگی استفاده این سیمکارت ها گفت
سیمکارت هایی که راجستر نشده بسیار جنجال برپا کرد، قاتل مردم ما شما. مثلا کسی یک دختر آزار میده، یک زن آزار میده، یک کسی که دوز است تلفن میکنه، مثلا اختطاف میکنه، یک طفل اختطاف میکنه، زنگ میزنه از تلفن. و راجستر کردگی باشه باید خوب است، بخاطر اگه هر کار غیر قانونی شوه میتونه که جلوش بگیره. او
در حالی که ساکنان مزار شریف از افزایش جرایم جنایی و استفاده از سیمکارت های غیر قانونی در این جرایم ابراز نگرانی دارند، اما ریاست مخابرات بلخ مدعی است که مسئولان در این نهاد تلاش دارند تا هرچه زودتر جلوی فروش چنین سیمکارت ها را بگیرند. تقی پویا رئیس مخابرات بلخ برای رادیو آزادی گفت که در جریان دو ماه گذشته حدود 7000 عدد سیمکارت غیر راجستر شده را از نزد دستفروشان و دوکاکین در شهر مزار شریف جمع‌آوری کردند. آقای پویا افزود
ما تدابیری که برای جمع‌آوری اسم کارت داریم، یک کمیسیون داریم که از قبل کمیسیون ترتیب شده، تنظیم شده، که در رأس کمیسیون خودم هستم و این کمیسیون هفته یک بار دو بار مطابق ضرورت ما در بازارها گشت گذار میکنیم و اون کسایی که خلاف طرز عمل اسم کارت را فعال کردن و دستفروش ها و دیگه و بعد دوکاکین اینا را جمع‌آوری میکنیم. تقریبا ما در دو ماه گذشته بالاتر از 7000 اسم کارت جمع‌آوری کردیم.
مسئولان ریاست مخابرات در بلخ مدعی‌اند که فروشندگان سیم کارت های غیر قانونی این سیم کارت ها را به گونه قاچاقی از ولایت بغلان، جوزجان، سرپل و سمنگان به بلخ انتقال داده و در برابر نصف قیمت ارزش اصلی آن به فروش می رسانند. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
و از مزار شریف به فاریاب می رویم. دهاقین ولایت فاریاب بعد از خشکسالی پیهم در سال جاری به حاصلات قناعت بخش دسترسی پیدا کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم با جزئیات بیشتر از آنجا در این مورد گزارش دارد.
دهاقین در ولایت فاریاب عمدتاً در فصل تابستان به حاصلات غلجات دسترسی پیدا می کنند. شماری از آنان می گویند از خشکسالی های گذشته که متضرر شده بودند امسال توانستند خساراتشان را جبران کنند، اما آنان از میسر نبودن لوازم و وسایل دهقانی شکایت نموده می گویند هنوز بخشی از کارهای سختشان را با نیروی انسانی انجام می میدهند. روی این علت آنان با پرداخت مصارف زیاد متحمل می شوند. ابراهیم و اختر محمد دو تن از دهقانانی در فاریاب است که می گویند حاصل 70 کیلوگرم گندم آنان نزدیک به 3000 کیلوگرم رسیده است. طبق گفته ایشان به خاطر به دست آوردن این حاصلات از عدم لوازم و وسایل پول زیادی را نیز پرداخت نمودند.
10 سرکابل گندم پاش داده بودم و تقریبا 400 سرکابل گندم ما از اونجا حاصلات به دست آوردم و یکی از مشکلات ما کشاورزان در فاریابی است که ما امکانات دره و امکانات قلبه زمین رو نداریم. ما خود ما اینمی چندین روز حتی ماها ما سرگردان بودیم که درمی که امی گندم خود با دست ما درو می کردیم. اگر ماشین و یا امکانات دیگر چیز برای ما می بود امکان داشت شاید با 10 روز مکمل کلکش خلاص می کنیم.
دهقانلر او می گوید امسال ما دهقانان خوشحال هستیم چون کشت ما خوب بود. 400 الا 500 سیر گندم به دست آوردیم، اما در این قسمت پول زیادی را نیز پرداخت نمودیم. ما امکانات نداریم، با دستان ما درو میکنیم. اداره کشاورزی هم در این مورد کاری نتوانست بکند. ما هم از نیروی انسانی استفاده میکنیم. ولایت فاریاب در قسمت شمال افغانستان موقعیت دارد که نزدیک به 70% باشندگان آن به زراعت و مالداری مشغولند. طبق گفته مسئولین در ریاست زراعت فاریاب بیشتر از 70% زمین های زراعتی این ولایت للمی می باشد. دهاقین فاریاب بعد از پشت سر گذاشتن 2 سال پیهم خشکسالی امسال به نتایج قابل قناعت دسترسی پیدا کرده اند، اما هنوز هم آنان از نبود لوازم و وسایل زراعتی شکایت دارند. در همین حال مسئولین در ریاست زراعت فاریاب می گویند در سال جاری حاصلات گندم و جو در این ولایت نزدیک به 40% رسیده است. آنان نبود وسایل زراعتی را در دهاقین تایید می کنند. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
برای رفع حاصل گندم که اصلا چی میشه، یعنی باید جمع‌آوری رفع حاصل شده که ماشینی که به نام تریشر یاد میشه و را هم ما آماده داریم که در اختیار دهقان‌ها قرار بدیم و ماشینری دیگر هم از مزار شریف هست تا که زون شمال، یعنی ما درخواست کردیم در وزارت زراعت و احکامش گرفتیم که نیم ساعت پیشتر هم سر این موضوع صحبت کردم که ممکن در هفته آینده وارم انتقال بدیم وارم خدمت دهقان قرار میدیم. اما قابل یادآوری است که نیازمندی ها خیلی وسیع است، خیلی زیاد است. با توجه به نیازمندی ها سطح ارائه خدمات ما تمناچیز است.
با این همه برخی از آگاهان امور می گویند اگر به دهاقین این ولایت توجه لازم صورت گیرد آنان غلات مورد نیاز قسمت اعظم افغانستان را برآورده خواهند کرد.
و از فاریاب به بغلان می رویم. در کارکنان طب عدلی در ولایت بغلان می گویند در تعیین سن متهمین و یا موارد دیگر همیشه زیر فشار بوده و مقاومت کردند، ولی اگر این تعدیدات و واسطه ها کاهش نیابد ممکن ادامه کار برایشان خیلی دشوار باشد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزاری در این باره از آنجا گزارش دارد.
دکتر سید حبیب سادات مسئول طب عدلی ریاست صحت عامه ولایت بغلان می گوید وظیفه طب عدلی تعیین سن، تست بکارت، تشخیص مسمومیت و چیزهای دیگری از این قبیل است که تنها در همین چند ماه سال روان بیش از 100 قضیه از این موارد بیشتر از تعیین سن متهمین را بررسی کردند. او می گوید اعمال فشار و تهدید از طرف مدعیان در همه موارد وجود دارد، ولی در تعیین سن متهمان بیشتر.
چندین بار در این قبل در فشار مواجه بودیم، چون ما جا تعیین سن میکنیم دوباره تعیین سن مواجه تر میگرد بودیم. وقتی که اکتر می واسطان می یا زنگو می از هر طرف که سن زیر خود مشکل کرو که مشکل دو میسته که همی استلام که وقتی که از طرف ارگان های عبد قضایی میاره یکان وقت در خود کمون متخلف نکر تو گروه یا گروه تعیین سن خودش که جمعه یک جنجال دیگر او هست که در زبون یا اگر وقت وقتی که اونا خودشان نرن اونا در جیران ماینه که تو ما سال است باز ما رو میوانه سنزی خود هست تو چرا تنشتر گریم.
دکتر سادات میگوید بهترین راه برای تثبیت سن مراجعه به تذکره متخلف است، ولی کسانی که میخواهند به نام زیر سن مورد عفو یا تخفیف در مجازات قرار بگیرند از داشتن تذکره منکر می شوند و ارگان های عدلی و قضایی نیز بناچار آنها را به تبع عدلی که مرجع دوم تثبیت سن می باشد رجعت می دهند. مسئول تبع عدلی ریاست صحت عامه ولایت بغلان می افزاید در تعیین سن یک متهم، مدعی خواهان تعیین سن اصلی و مدعی علیه با واسطه یا فشار می خواهد سنش پایین تر از 18 سال که قابل عفو یا تخفیف در مجازات می باشد ذکر شود. و اما او می گوید چون این فشارها زیاد است ولی دکتران طب عدلی که یک کمیسیون 30 نفری اند هرگز تن به چون این فشارهای نمی دهند. مسئول طب عدلی ولایت بغلان می افزاید یکی دیگر از مشکلات کارکنان طب عدلی بغلان نبود لابراتوار برای تشخیص سم مریضان مسموم است که
به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تخنیکی موبایل لاوبایت از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که بار دیگر خدمتتان حضور می‌یابیم همتان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود.